أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحثمون درباره قاعده لا حرج بود. نکات تبیینی درباره قاعده ذکر کردیم. درباره معنای لغوی و اصطلاحی حرج، من دوستان را ارجاع میدم به کتاب الموسوعة القرآنية الكبرى المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته جلد 11. این کتاب المعجم کتابی است که زیر نظر مرحوم آیت الله بایزادی خراسانی در بنیاد پژوهش ها در واقع تحقیق و تدوین شده. 50 چند جلدش هم تا حالا چاپ شده. عرض کنم به حضرتون در این جلد 11 که عرض کردم، حرف ها و را و جیم حرج که عرض کنم هم تعبیر حرج حرجن 15 مرتبه در قرآن به کار رفته، 2 بار مکی، 13 بار مدنی، در 9 سوره که 2 تا از سوره ها مکی هن، 7 تا مدنی. این گزارشی که اینجا در صفحه 293 داده شده. و بعد میفرماید اول النصوص اللغویه رو توضیح میده که حرج به معنای اسم به کار رفته، حارج به معنای عاصم، و عرض کنم خدمت شما دیگه معانی دیگه که ذکر کرده، مثلا کسایی نقل میکنه حرجن و حرجن کلهو من الضیق یا زیق، کما یقال انه لوحد فرد و وحد فرد. خلاصه هم معنای اسم هم معنای زیق به این واژه حرج نسبت داده شده. در بعضی از اصحاب لغت تعبیر از یق و زیق رو به کار بردن، هم زیق آمده الحرج از زیق، هم از یق و یا شدت و زیق یا اشد و زیق. اینا تعابیری است که در اینجا به کار برده شده. و مثلا تبرسی داره الحرج و الحرج از یق و زیق. اینا برحال تا صفحه، البته مجمع اللغت داره الحرج از ضیق و از یق و ضیق، هر دو معنا رو نسبت داده. بعد میگه حرج حرجن واقع و الحرج الاسم. اینو معانی لغویست. عرض کنم محضر شما، البته مصطفی هم اینجا گفته که تکلف و تحمل المشقه و یعنی مشقت هم به یا تکلف به زیق به حرج نسبت داده شد. در صفحه 302 النصوص و تفسیریه، آیه ما یرید الله یجعل علیکم من حرج رو توضیح داده که میگه به معنای زیق هست. اکثر مفسرین به این معنا گرفتن الحرج از زیق. الحرج از شجر الملت تف المتضایق، درخت های درهم تنیده. عرض کنم خدمت شما همچنین آیه و جاهدو فی الله حق جاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینو تفسیرشو از مفسرین مختلف ذکر کرده، آلوسی، قرطبی، ارز کنم ابن عربی، سید قطب، حالا اینا تفاسیری است که بعد من شاید بعداً این آیه رو اشاره میکنم تا حالا همین جلسه احتمالاً برسیم. و بعضی آیات دیگه‌ای که آمده تا صفحه 345 اینو گفتم حالا دوستان اگر خواستن مراجعه کنن. خدا رحمت کنه. معجم کتاب خوبی است، یعنی زحمت محققین رو کم کرده، تمام آرا اخوال رو اینجا آورد. این نکته اول. نکته دوم، اگر خاطرتون باشه در بحث لازرر تفاسیر مختلفی برای لازرر بیان شده. یک دیدگاه نفی ضرر غیر متدارک بود، این یه دیدگاهی بود که عرض کنم فاضل تونی در الوافیه فی اصول الفقه مطرح کرده که نفی ضرر در حدیث لا ضرر بر نفی حقیقت ضرر هم نمیشه، برای اینکه ضررهای زیادی در عالم خارج وجود داره، بلکه مقصود این است که در واقع به تعبیر خود ایشون نفی و ضرر غیر محمول علی نفی حقیقته لانه غیر منفی، بل ظاهر ان المراد به نفی و ضرر من غیر جبران به حسب شرع. این در صفحه 194 الوافیه فی اصول الفقه فاضل تونی بیان شد. این دیدگاه اول که ما البته هم نقدای فقها رو ذکر کردیم، بر این هم نقدی که خودمون داشتیم. دیدگاه دوم که دیدگاه رائج هست و اکثر محققین از شیخ انصاری، آخوند خراسانی البته با تفسیر خاصی، محقق ناینی، محقق عراقی، حضرت امام، محقق خویی، شیخ سعد، عرض کنم آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، اینا همین نظر رو داشتن. البته تبیین ها هم بعضا مختلفه، با اینکه این نظر رو آیت الله سیستانی قبول نداشته، ولی تبیینی کرده و اون عبارت نفی تشریع حکم ضرری در اسلام که این نفی تشریع حکم ضرری یعنی لا ضرر، یعنی خداوند در مقام تشریع حکم ضرری رو تشریع نکرده است، جعل نکرده است. مرحوم آخوند خراسانی هم به هر حال همین دیدگاه رو ذکر کرده، اما با یه تبیین خاصی که ما در جلسه گذشته ذکر کردیم. در واقع ایشون اومده بر اساس تفاسیر مثلا یا اشباه رجال ولا رجال یا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، گفته اینجا یه نفی حقیقت ادعایی و تنزیلی شده. در واقع توجه دارید. خب رأی سوم تحریم تکلیفی ضرر بود که کسانی اومدن تصریح کردن که لا ضرر داره نهی میکنه، تحریم تکلیفی میکنه. از جمله صاحب العناوین شیخ الشریعه اصفهانی اینا همین نظر رو داشتن، که شیخ الشریعه کتابی داره، رساله داره به نام قاضی لا ضرر، در صفحه 18 این نظر رو مطرح کرد. این دیدگاه سوم. دیدگاه چهارم دیدگاه حضرت امام بود که نهی در ساحت حکم سلطنتی، یعنی در واقع نهی تحریمی به معنای حکم تکلیفی متعارف نیست، بلکه نهی سلطنتی است، حکم سلطنتی در اینجا ارائه میشه، که امام در کتاب الرسائل جلد 1 صفحه 40 همین رو بیان کرده، که حالا عبارت رو که من نمیخونم چون نه تو کتاب قاضی لا ضرر آمده. دیدگاه پنجم نفی اضرار مردم به یک دیگر، اینم دیدگاه پنجم هست که حضرت آیت الله سبحانی عرض کنم به عنوان نظری مختار در الرسائل الاربع قاعده لا ضرر صفحه 86 بیان کرده که در واقع این لا ضرر میخواد نه اولا لا نفی، ثانیا اضرار مردم به یک دیگر مقصود هست. آیت الله مکارم شیرازی، ایشون هم در کتاب قواعد فقهی در جلد اول همین تبیین و تفسیر رو پذیرفته. اینم دیدگاه پنجم. دیدگاه ششم، نفی تشریع حکم ضرری و نهی از اضرار به غیر و لزوم پیشبینی وسائل اجرایی جهت حمایت از آن تحریم. این نظر آیت الله سیستانی است در کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار. کتابی در آیت الله سیستانی منتشر شده به نام قاعده لا ضرر و لا ضرار. بله، کتابی در حضرت آیت الله عظما سیستانی تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار، و اونجا اومده لا ضرر رو نفی گرفته، لا ضرار رو نهی گرفته. توجه دارید؟ لذا لا ضرر یعنی نفی تشریع حکم ضرری و لا ضرار یعنی نهی از اضرار به غیر، و لازمه این نهی هم لزوم پیشبینی وسائل اجرایی جهت حمایت از اون تحریم، یعنی مقدمات و زمینه رو فراهم کنیم که این نهی تحقق پیدا کنه، صرف این که نهی کرده که کافی نیست. اینم دیدگاه ششم که ما البته به خاطر وحدت سیاق این دیدگاه رو نقد کردیم. دیدگاه هفتم که نظر خود ما هست، دیدگاه هفتم که نظر خود ماست، گفتیم این لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار، این سه دلالت طولی از حدیث لا ضرر مخصوصا از حدیث سمرت ابن جندب استفاده می کنیم. یک دلالت، مدلول اولش نفی مشروعیت حقیقت ضرر و ضرار در اسلامه، یعنی از این لا نفیه و داره حقیقت ضرر رو نفی می کنه، اما نه حقیقت ضرر، نفی حقیقت ضرر در عالم تکوین که بعد بگید خب این همه ضررها در عالم تکوین است، داره نفی حقیقت ضرر در عالم تشریع رو بیان میکنه. این مدلول اول. مدلول دوم، هم نفی حقیقت ضرر هم نفی حقیقت ضرار در عالم تشریع. دلالت مدلول دوم نهی حکمی است از خود حدیث عرض کنم سمرت ابن جندب استفاده میشه، یعنی نهی حکمی، نهی تشریعی. و مدلول سوم نهی حکومتی است، یعنی وقتی این نهی حکمی رو طرف سمرت ابن جندب انجام نداد، اینجا حاکم به عنوان حاکم اسلامی نهی حکمی رو اجرا میکنه، نهی حکومتی رو اجرا میکنه. بنابراین این که امام میفرماید نهی در ساعت حکم سلطنتی، این مدلول سومه این روایته. این که بعضیا گفتن نهی حکمی است، این مدلول دومه. این که بعضیا گفتن نفی اضراره، این مربوط به لازراره نه لازرر. این که گفتن نفی تشریع حکم ضرری است، این یه مصداقی از مصادیق لازرر هست. لازرر این حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده، حالا مصداقش حکم تکلیفی، حکم وضعی، فعل، هر چیزی که معنون به عنوان ضرر بشود شارع مقدس در عالم تشریع نفی کرده، نه فقط حکم رو. یعنی شیخ انصاری و علمای بعد از ایشون که لازره را نفی حکم شرع، نفی حکم ضرری گرفتن، خلط بین معنا و مصداق کردن. نظر آیت الله سیستانی که لا ضرر را نفی گرفته، نفی تشریع حکم ضرری، لا ضرر را نهی از اضرار به غیر، اینم که با وحدت سیاق نمی سازه. هر دو لا در مدلول مطابقی به معنای نفیه، لازمه این نف در ضرر و ضرار نهی حکمی است و لازمه آن نهی حکومتی است و نهی سلطنتی است. این در واقع دیدگاه های هفتگانه‌ای بود که ما هم نظر هفتم رو هم نظر عقیره، کسی دیگه رو ما ندیدیم اینو بیان بکنه به این صورت. البته از مجموع نظرها استفاده هایی کردیم طبیعتا. خب حالا برای چی بحث ضرر و قاضی لازر رو توضیح دادم؟ برای دو نکته. نکته اول این است که اگر علما در قاعده لازرر اختلاف نظر داشتن، بعضی هم اصلا این قاعده رو قبول ندارن، در قاعده و در معنای قاعده نفی حرج اختلاف به علما نیست. اولا همه قاعده لا حرج رو پذیرفتن، ثانیا هم اینطور معنا کردن که اگر حکم شرعی مستلزم حرج بر مکلف باشد این حکم منتفی است. اگر وجوب وضو، وجوب غسل یا حرمت نمایان کردن عورت زن نزد پزشک برای معالجه این مستلزم حرج باشه، حکم مرتفع می شود. توجه دارید؟ پس بنابراین علما در اصل قاعده لازرر و نفی حکم شرعی حرجی بر مکلف اختلافی ندارن. رازش هم اینه، چون این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم، یکی از مهمترین مدارک و استدلال هایی است که فقها برای قاعده لا حرج ذکر کردن، که حالا من انشالله بعد عرض خواهم کرد. پس این یک نکته که تفاوت لا حرج و لا ضرر اینجا معلوم شد. یه نکته دیگر که در فرق ضرر و حرج بیان کردن در اینه که ضرر همونطوری که در جای خودش توضیح دادیم، تفاوتش با حرج در اینه که حرج، اولا اینجا مقصود از حرج حکم خارج از قدرت انسان نیست، توجه دارید؟ یعنی هر حکمی که خارج از قدرت انسان باشد، یعنی انسان نتواند، میشه تکلیف مالایتاق، این عقلا محاله. این شارع مقدس که داره نفی حکم حرجی میکنه، اینو نفی نمیکنه. به همین خاطر ما برای قاضی لا حرج دلیل عقلی رو قبول نداریم، چون دلیل عقلی نفی نمیکنه حکم حرجی رو. دلیل عقلی میگه اگر حکمی مالایتاق شد این محاله، و حرج یه مشقتیست، یه ضیقیست که نازلتر از مالایتاقه، یعنی به آدم ها مکلفی میتونن انجام بدن ولی گرفتار مشقتن، گرفتار حرجن، نه اینکه قدرت انجام ندارند. توجه دارید؟ اونی که عقل ذکر میکند اینه که حکمی که مکلف قدرت انجامش رو ندارد از خدا صادر نمیشود، قبیح است صدور چنین حکمی از خدا، شارع مقدس. توجه دارید؟ بحث در اینه، حکم مالایتاق نیست، قدرت انجامش هست اما امر مشقت آوریش. حالا چه بگیم مشقته، چه بگیم مشقت شدیده، توجه دارید؟ بعضی ها اصرار دارن که حرج یا هر امر مشقتی رو گوین، بعضی میگه نه مشقت شدیده از یق و زیق مقصود هست، درست. بعضی ها مطلق مشقت رو گفتن حرجه، یعنی هر نوع مشقتی که پیش میاد تکالیف حرجی اطلاق میشود و در واقع شهره اون رو چیز نکرده، تشریح نکرده. حالا فرقش با ضرر چیه؟ ضرر وقتی به کار میره که یه نقصی در مال یا بدن یا مانند آن ایجاد بشه، یعنی ضرر اونجاییست که مستلزم نقصه، بنابراین هر چیزی که در آن نقص نباشد ضرر نیست، برخلاف حرج. حرج مشقته، ولو نقصی درش نباشه اما مشقته. مثلا یه وقت شما وضو گرفتن در سرمای شدید با آب سرد بیماری میاره برات، اینجا لا ضرر میاد. یه وقت بیماری نمیاره، مشقته، لا حرج به کار میره. فرقش اینجاست. برای دین سهله و سم هست دیگه. یه وقت شما اموالی دارید، با این اموال یه استطاعت برای حج پیدا کردید، از او بر نیازم به خانه دارید. اگر این اموالتون رو بدید حج و اموال حج رو انجام بدید، یعنی اموال رو هزینه کنید برای حج، این هیچ نقشی برات نشونه میاد، یعنی ضرری برات عارض نشده، اما مشقت میاره، دوباره باز زحمت بکشی از نو این ثروت رو جمع کنید تا خونه بخرید. حالا یه وقت مالی، حالا من مثال مالی دارم میذارم، پولتو میدی میری حج، خونه نمیخرید، این مشقت برای چون دوباره باید برگردی مستأجری و ای زحمت بکشی جام بکنی تا خونه ای تهیه کنی. یه وقتا نه، اگر برید حج اونقدر قیمت های خونه میره بالا و ارزش چیز میاد پایین که اصلا متضرر میشید، دیگه با این مبلغ نمیتونی خونه بخرید. اینجا میگن لا ضرر میگه حج نرو، اولی لا حرج میگه حج میتونی نری، توجه دارید؟ ولذا اینم یه بحثیه، کسی به لا حرج عمل نکرد، با اون آب سرد با مشقت وضو گرفت، نمازش باطل نیست، اما اگه ضرری به او برسانه نمازش باطل میشه. فرقم یه فرق دیگه هم اینجا، توجه دارید؟ و به همین جهته که میبینیم قاعده لا ضرر لا حرج بر ادله اولیه مقدمه از باب حکومت. آقایون معمولا اینو ذکر میکنن. ما چی میگیم؟ ما میگیم شارع مقدس هر نوع ضرری رو نفی کرده، حالا حکم باشه، حکم تکلیفی، وضعی باشه، فعل باشه، هرچی، و حکم مصداقی از مصادیق ضرره، اما نفی کرده در مقام عمل، نفی کرده یا در مقام تشریع. خب دقت کن، اگر در مقام تشریع یعنی اصلا این ادله اولیه در مقام تشریع وضع نشدن برای حکم ضرری، بنابراین تعبیر حکومت و ورود و اینا اینجا دیگه شاید جایگاهی نداشته باشه. حالا این بحثی است که، ولی عمدتا آقای میگن تقدم از باب تقدم قاعده بر ادله اولی از باب حکومت هست. خب این عرض کنم خدمت شما، اینم یه نکته ای که در حرج و ضرر لازم بود عرض کنم. یه نکته دیگر این که در باب لا حرج عرض کردیم، همه اتفاق نظر طبق آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، هم آیه 78 سوره حج هم آیه 6 سوره مائده، همه علما قبول کردن این آیات شریفه دلالت وضوح و واضحی دارد بر عدم جعل حرج فی الدین، هیچ ابهامی هم نداره. اما اینکه مراد از عدم جعل الحرج فی الدین چیست، اقوالیست، دیدگاه‌های مختلفی ذکر کردن. یه دیدگاه گفتیم المراد به این نفی الحکم الحرجی، در واقع نفی حرج کرده، ما ازش نفی حکمه، یعنی نفی و سبب به لسان نفی مسبب، نفی حرج کرده، ولی در واقع مقصودش نفی حکمه. خب این یک نظر که گفتیم صاحب فصول و شیخ انصاری و دیگر رو همین نظر داد. دیدگاه دوم چی بود؟ این بود که نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، که نظر محقق خراسانی در کفایه بود. یعنی وقتی نفی حکم میکنه، حکمی که یتعلق بالموضوع الحرجی، و ان لم یکن نفس الحکم موجبا للحرج، حکم مستلزم حرج ممکن نباشه، اما موضوع حرجی است. پس یه وقت میگیم نفی السبب به لسان نفی المسبب، در واقع داره نفی حکم کرده. یه وقت میگیم نه، نفی الحکم کرده ولی به لسان نفی موضوعی، در واقع نفی حکمی که یتعلق بالموضوع الحرجی، این موضوع حرجیه موضوعیت دارد. اینم رأی دوم، تفسیر دوم. تفسیر سوم اینه که مفاد از این رفع الحکم الحرجی یعنی جعل الحکم للموضوع ثم رفع، جعل شده در مقام تشریع، نفی حکم در مقام تشریع نیست، جعل شده ولی بعد رفع شده، که مرحوم محقق بجنودی نظرش اینه و میگه از کلام شیخ انصاری هم همین استفاده میشه. دیدگاه چهارم این بود که کل عمل کان فی فعلی او ترکی حرج علی المکلف لیس ما جعله شارع به عنوان موضوعا و متعلقا لحکم من الاحکام شرعیه. یعنی حکم شرعیه هست، وجوب وضو، وجوب هرچی، حسن و حکم سر جاشه، اما اگر یه فعلی در خارج یا ترک فعلی برای مکلف حرج آبره، این دیگه موضوع این حکم شرعی یا متعلق حکم شرعی نخواهد بود. این نفی مصداق و نفی تطبیق موضوع و متعلق حکم بر اون فعل حرجی یا ترک حرجی کرده. درست شد. ما چی گفتیم؟ ما ادعامون این بود که شارع مقدس که نفی عرض کنم حرج میکنه، شارع مقدس میفرمه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. اینجا در واقع داره میگه هیچ امر حرجی رو شارع در دین جعل نکرده. خب این اگر منظور جعل تشریعی است، خب شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی میشه. یعنی خداوند حکم تکلیفی و حکم وضعی که حرجی باشد در اسلام جعل نکرده. مثلا محل بست عالم تشریعه. خب یعنی مصداق به تعبیری معنای این ما حکم است، حالا حکم تکلیفی باشه یا وضعی باشه، یا این تعبیر و ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج منظور حکم تکلیفی و حکم وضعی است. اگر این جعل رو عرض کنم خدمت شما، ام از ما جعله رو ام از حکم بگیریم، موضوع هم بگیریم، متعلق هم بگیریم، هر فعلی و شیعی هم بگیریم، مثل ضرر گفتیم که ضرر در حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده، حالا مصداق این ذره یا حکمه یا فعله، یعنی فعل ضرری رو هم خداوند جعل نکرده در عالم تشریع. بنابراین مصداق بارزش البته میشه حکم ضرری، ولی آیا اگر یک فعلی صرف نظر از حکم، فعلی موضوعی متعلقی ضرری شد، توجه دارید، آیا شارع اینم حکم جعل بهش تعلق پیدا میکنه؟ میگه نه، اصلا اون موضوع هم منتفی است از نظر شارع، توجه دارید، و شارع مقدس حتی موضوع ضرری و حرجی رو هم نفی میکند، البته به تبعش حکمش هم نفی میشه. خود موضوعه یعنی مصداق موضوع، مثلا فرض کنیم ما یه وقتا یه ساختاری تعریف میکنیم در حکمرانی، این ساختاره برای مردم مشقت آوره، آیا این ساختار، این سازمان، مردم یه کاری دارن باید ای بچرخن از این اتاق با اون اتاق از این اتاق، برای مردم مشقت آوره، آیا این ساختار مشروعیت دارد؟ میگیم نه، مشروعیت نداره این ساختار. به هر حال ما تو بحثی حکمرانی که همش با حکم سر کار نیستیم، گاهی ما در حکمرانی با، عرض کنم خدمت شما، ساختار سر کار داریم، با نهادی سر کار داریم، با سیاستی سر کار داریم، داشون با یه سیاست، توجه دارید، حکمرانی یه وقت سیاست گذاریه، یه وقت ساختار سازیه، یه وقت تقنین و قانون گذاریه. اگر شما ما جعل علیکم فدیه من حرج فقط به حکم بگیرید، وقت این مربوط میشه فقط به قانون گذاری، یعنی قانونی وضع نکنید، قانون یه حکمی، حکمی وضع نکنید که حرج آور است. خب یه وقت قوانین حرج آور نیستن، ساختار حرج آوره. مثلا شما اگر سامانه رو هوشمندش کنید، این مشقت آور نیست. گاهی اوقات نحوه نظارت ها حرج آوره، یه طوری سازمان های بازرسی نظارت میکنن که اصلا مدیران میگن ما ترک فعل کنیم بهتره تا کار انجام بدیم. این داره مشقت برای جامعه ایجاد میکنه. پس بنابراین سازمان حرجی هم منتفیست، حکمرانی حرجی هم منتفیست، یعنی مشروعیت نداره. شما علاوه بر این که سازمانی که تشکیل میدی و ساختاری که تشکیل میدید باید احکامش مشروع باشه، ترکیب این احکام و تبدیلش به ساختار و سازمان هم باید مشروع باشه. کی مشروعه؟ وقتی که ضرر آور و حرج آور نباشه. من میخوام بگم این ما جعل علیکم فی الدین، این ما جعل رو منحصرش به حکم تکلیفی وضعی نکنیم. یه وقت موضوعی متعلقی، توجه دارید، این حرج آوره، برای ارباب رجوع مشقت آوره، این حکمرانی به نظر ما حکمرانی مثلا ببین شما در مجلس قوانین زیادی وضع شده، از یکی از علتهای مشقت آوری قوانین فراوانه، تک تک این قوانین مشقتی ندارن، تک تک این حکم ها مشقت ندارن، ولی مجموعه اینها برای آدم ها مشقت آوردن. لذا بعضی کشورها اومدن قوانینشون رو محدود کردن، کم کردن. این نیست که بگیم برای هر چیزی قانون وضع کنیم، بعضیش رو بذاریم مردم خودشون تصمیم بگیرن انجام، لازم نیست برای نشستن، برخواستن، حرکت کردن هی قانون وضع کنید، توجه دارید. خود این کثرت قوانین میتونه مشقت آور باشه، ولو تک تک قوانین مشقت آور نباشه. پس این معنایی که ما داریم از این قاعده ذکر میکنیم چنین در واقع معناییست. خب عرض کنم محضر مبارکتون، جناب آیت الله عظما مکارم شیرازی در قاعده لا حرج بعد این انواع حرج رو توضیح میده که قبلا هم گفتیم، میره سراغ مدارک. در مدارک قاعده سه تا آیه رو ذکر کرده، آیه 78 سوره حج و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. آیه 78 سوره حج که عمدتاً به این آیه تمسک کرده. آیه دومی که تمسک کرده آیه 6 سوره مائده است، و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. سومین آیه که بهش تمسک شده آیه 185 سوره بقره است، و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بكم الیوس ولا یرید بكم العس. آیه بعدی آیه 286 سوره بقره است، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته علی الذین من قبلنا. این عرض کنم 4 آیه، و زیر این آیات هم روایات تفسیری هست که قابل توجه به نظر من. روایات مفسره هم در تفسیر این آیات خیلی کمک کرده. بعد سنت روایاتی رو تمسک کردن، روایت شیخ با اسناد خودش از ابی بصیر و ابا بصیر از امام صادق علیه السلام، انا نسافر و فرب ما بلینا بالغدیر من المطر یکون الى جانب القریه فیکون فی العزره و یبول فی السبی و تبول فی الدابه و تروس. فقال ان عرض فی قلبک شیئان فقل آکزو، یعنی افرج ما بیدک ثم توزع فإن الدين ليس بمزيق فإن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. این در استبصار جلد 1 صفحه 22 حدیث 55، در تهذیب جلد 1 صفحه 417 آمده. روایت دوم هم در کافی از فضیل ابن یسار از امام معصوم، نفرموده کدام امام، که حضرت در مورد مرد جنوبی که مشغول غسل کردنه و از آب غسل او در ظرف غسل او میچکد این آیه شریفه تلاوت میکنه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. عمدتاً تو حرجایی که تو حوزه طهارت هست روایات آمده. روایت سوم، این روایت هم در کافی جلد 3 صفحه 14 حدیث 7 آمده. روایت سوم شیخ الطائفه با اسناد خودش از ابوبصیر امام صادق، باز روایت مربوط به طهارت، البته طهارت به معنای عام هم است. قال سألت عن الجنب يحمل الركوع او الطور فيدخل اصبعه في، قال ان كانت يده قذره فهرقه و ان كان لم يصب قذر فليغتسل من آزا من مقال الله تعالی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. روایت چهارم از محمد، این روایت که خوندیم استبصار جلد 1 صفحه 20 حدیث 46، تهذیب جلد 1 صفحه 37 حدیث 100. روایت چهارم محمد ابن یعقوب اسناد خودش از محمد ابن میسل، روایت رو نقل کرده، سأل تو ابا عبدالله عن رجل جنوب ینتهی الى الماء القلیل فی الطریق و یرید ان یغتسل من و لیس معه اناء یغرف به و یده قذرتان قال یضع یده ثم یتوضا ثم یغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این روایت هم در کافی جلد 3 صفحه 4 حدیث 2 و سوال 6 جلد 1 ابواب الماء المتق باب 8 حدیث 5 آمده. روایت پنجم شیخ طائفه اسنادش از عبدالاعلا مولا آل سام نقل میکنه، اثرت فنقطع ظفری فجعلت على اصبعی مرارتن فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح علي. استبصار جلد 1 صفحه 78 حدیث 240، تهذیب جلد 1 صفحه 363 حدیث 1097 و سوال 6 جلد 1 ابواب الوضوء باب 39 حدیث 5. حدیث ششم صدوق به اسنادش از زراره از امام باقر در تفسیر آیه وضو، فلما انوضع الوضو امن لم یجد الماء اثبت بعد الغسل مسحا لانه قال به وجوهکم ثم وصل به و ایدیکم من او من ذلک التیمم لانه علم ان ذلک اجمل لم یجر على الوجه لانه یعلق من ذلک السعید به بعض الکف ولا یعلق به بعضا ثم قال ما یرید دلالیج علیکم من حرج و الحرج از زیر. روایت هفتم عبدالله ابن جعفر حمیری است در قرب الاسناد از مسعد ابن زیاده از امام صادق از پدر بزرگوارش از پیامبر. روایت هشتم علامه مجلسی از کتاب عاصم ابن حمید از محمد ابن مسلم از امام باقر. روایت نهم شیخ به اسناد خوش از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی. روایت دهم شیخ صدوق عبدالرواد مرسل است. روایت یازدهم شیخ طبرسی در کتاب احتجاج بز رواد مرسل است. روایت دوازدهم علی ابن ابراهیم در تفسیرش از پدرش از ابن ابی عمر از هشام از امام صادق. روایت سیزدهم از اصول کافی به اسناد خودش از حمزه ابن تیار از امام صادق. این روایت 14 روایت مشهور و معروف است از پیامبر روایت کرده با استوب الحنیفت حنیفیت سمحت سهلا. خب این لذا آیه آیت الله مکارم آیات روایات رو ذکر کرده، به نظر ما هم همینه. من دیگه نمیخوام به تفصیل بحث کنم، انصافا مجمع آیات روایات قاضی لا حرج رو اثبات میکنه، ولی دلیل عقلی به نظرم برای این مسئله نیست، چون دلیل عقلی قبح مالا یتاق رو بیان میکنه نه نفی حرج رو. اجماع هم که ذکر کردن اجماع مدرکی است. حالا دو سه تا نکته دیگه هست و انشالله هفته آینده ما بریم سراغ مصادیق حکمرانی که از این قاعده میتونیم در مباحث حکمرانی استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.